سلام، به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. یک فروند هواپیمای نظامی روسیه با 92 سرنشین سقوط کرد. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش همچنان خواستار برگزاری دادگاه برای محاکمه اش است. و پلیس استرالیا شورش در اردوگاه پناهجویان را در پاپوآ گینه‌ای‌نو تایید کرد. یک فروند هواپیمای نظامی توپولوف 154 روسیه بامداد یکشنبه دقایقی پس از پرواز از فرودگاه سوچی به مقصد پایگاه حمیمیم در لازقیه سوریه بر فراز دریای سیاه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته وزارت دفاع روسیه، این هواپیما با 92 مسافر حامل گروهی از خبرنگاران، نظامیان و هنرمندان گروه موسیقی الکساندروف بوده است که به منظور شرکت و اجرای برنامه‌هایی به مناسبت جشن‌های سال نو میلادی به سوریه اعزام شده بودند. بر پایه این گزارش، بخش‌هایی از لاشه این هواپیما در سواحل دریای سیاه نزدیک سوچی و در عمق 50 متری دریا پیدا شدند. به گفته مسئولان روسی این هواپیما در ساعت 5:40 دقیقه بامداد به وقت محلی پس از ترک فرودگاه سوچی ارتباطش با برج مراقبت قطع و از صفحه رادار محو شد. بر اساس آخرین گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان این حادثه قرار گرفته و نیروهای امداد به محل حادثه در نزدیکی سواحل سوچی اعزام شدند. پایگاه حمیمیم در استان لازقیه قرار دارد و در اختیار هواپیماها و پرسنل نظامی روسیه است. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در واکنش به سخنان برخی امامان جمعه و مسئولان جمهوری اسلامی درباره محاکمه رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 88 و اعدام آنها از قول پدرش تاکید کرد که او همچنان خواستار برگزاری دادگاه برای محاکمه اش است. حسین کروبی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که هفته گذشته ملاقات هفتگی آقای کروبی با خانواده‌اش انجام گرفته است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار محاکمه خود در دادگاه علنی شدند، اما آنگونه که علی مطهری و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه یا رفع حصر آنان مخالفت کرده است. جمعه سوم دی ماه برخی امامان جمعه در چند شهر ایران در آستانه مراسم سالگرد برگزاری راهپیمایی حامیان حکومت ایران در 9 دی ماه سال 88 ضمن حمله شدید به آقایان موسوی و کروبی اعلام کرده بودند که حکم آنها در صورت برگزاری دادگاه اعدام است. در پی مرگ یک پناهجوی 27 ساله سودانی در اردوگاهی در پاپوآ گینه‌ای‌نو، پناهجویان این اردوگاه شورش کرده و کنترل بخشی از آن را در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جزیره مانوس و نیز دولت استرالیا روز شنبه وقوع تنش و شورش در این اردوگاه را تایید کرده است. به گفته مقام‌های استرالیایی، این پناهجوی سودانی پس از آنکه از هوش رفته در زمان انتقال به بیمارستان درگذشته است. این مقامات اعلام کردند این حادثه نیازی به رسیدگی قضایی ندارد، اما سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان گفتند پناهجوی سودانی ماه‌ها از بیماری رنج می‌برده و چندین بار درخواست کمک پزشکی و دارو کرده بود. دولت استرالیا اعلام کرده که هیچ پناهجو و مهاجر غیرقانونی که از طریق دریا وارد خاک این کشور می‌شود را نمی‌پذیرد و آنها را به جزایری در اقیانوس آرام منتقل می‌کند. در سالهای اخیر سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد نیز از وضعیت این اردوگاه‌ها و سیاست دولت استرالیا در قبال پناهجویان انتقادهای شدیدی کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اگر هر نظری یا پیشنهادی دارید می‌تونید با ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com در میون بگذارید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
گفتگو روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که پیشتر در کمیته سوم سازمان ملل هم به تصویب رسیده بود. انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته، اما با این حال بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران طی هفته گذشته هم ادامه یافت. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم. مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده. این قطعنامه با رأی موافق 85 کشور عضو سازمان ملل به تصویب رسید. 35 کشور با آن مخالفت کردند و 63 کشور دیگر نیز به آن رأی ممتنع دادند. شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های دینی و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته است. این قطعنامه پیشتر در تاریخ 25 آبان ماه با همین تعداد رأی در کمیته سوم سازمان ملل هم به تصویب رسیده بود. ایران این قطعنامه را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، درباره این قطعنامه میگوید:
قطعنامه امسال دو بند بیشتر داره نسبت به قطعنامه سال گذشته. سعی کرده که حداقل تغییرات مثبتی رو که در ایران روی میده ازش نام ببره. برای مثال صحبت از این کرده که از تصمیم دولت جمهوری اسلامی در تعویق آزمون استخدامی سالانه دستگاه اجرایی به خاطر نگرانی هایی که در مورد تبعیض علیه زنان به وجود اومده استقبال میکنه. این یکی از بندهای جدیدی که وارد شده، یا یعنی اینکه از اینکه با گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید مدا بیشتر صحبت کردن بدون اینکه اقدامی انجام بدن استقبال کرد. و خب از اون طرف بحث کرده در مورد فشارهایی که بر فعالان مدنی میاد، در مورد بهائی‌ها صحبت از محدودیت‌های شغلی که ایجاد می‌کردن. متأسفانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آنچنان فاحش است، آنچنان سیستماتیزه است، آنچنان گسترده است که سال‌هاست هم کمیته سوم سازمان ملل و هم خود مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه صادر میکنن در رابطه با ایران، و همچنین به خاطر این مسئله هستش که ایران از جمله معدود کشورهایی هستش که گزارشگر ویژه کشوری داره که قبلا آقای احمد شهید بودن و الان خانم عاصم جهانگیر هستند.
آلیا مطلب‌زاده، عکاس روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، پس از 3 هفته بازداشت روز دوشنبه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. او 6 آذر ماه به وزارت اطلاعات احضار و به اتهامی نامعلوم بازداشت شده بود. اما همزمان خبرها حاکی از بازداشت 2 روزنامه‌نگار دیگر در ایران است. راحیل موسوی، عکاس روزنامه‌نگار اهل خرمشهر، که به گفته گزارشگران بدون مرز 18 آذر ماه پس از برگزاری تجمع فعالان زیست محیطی بازداشت شده، اما علت بازداشت و محل نگهداریش نامعلوم است. آرش قلعه گلاب هم روزنامه‌نگار دیگری است که به گزارش وبسایت خبری بهار نیوز روز اول دی ماه در آبادان بازداشت شده و اتهام او هم نامعلوم است. همزمان فرزاد پورمرادی، روزنامه‌نگار اهل کرمانشاه، هم هفته پیش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دادگاه کیفری استان کرمانشاه محاکمه شد. او پرونده دیگری هم در دادگاه انقلاب کرمانشاه دارد که در آن به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و قرار است 7 دی ماه محاکمه شود. برخورد با فعالان رسانه‌ای در ایران در سالهای اخیر مورد انتقادهای جهانی بوده، از جمله گزارشگران بدون مرز که حدود 2 هفته پیش در بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان اعلام کرد که ایران با 24 روزنامه‌نگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
از سالها پیش این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه نگارانه. در طی سالهای اخیر با گسترش بیشتر فساد و آسیب های اجتماعی که در ایران هست، به شکل طبیعی روزنامه نگاران منعکس کننده آنچه است که در جامعه می گذرد. بنابراین نشر اکاذیب به عنوان مثال عملا یک نگاه سیاسی برای به سکوت وادار کردن روزنامه نگاران در برابر معضلات و مشکلاتی که جامعه رو در خودش داره غرق میکنه.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی که از ششم آذر ماه برای گذراندن حکم 7 سال زندانش در زندان اوین به سر میبرد، با 5 اتهام جدید روبرو شد. این اتهام ها عبارتند از نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام، توهین به رهبر ایران، ممانعت از اجرای حکم و ضرب و شتم مأمور در زمان اجرای حکم. آنطور که معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، میگوید این اتهام ها با شکایت سپاه پاسداران از فرزندش مطرح شده است.
آتنا روز دوشنبه تماس گرفت، گفت که منو بردن بازجویی و لپتاپ گذاشتن جلوی من، اومده بودن برای دستگیریش منزل، فیلم گرفتن، گفتن که آره شما اینجوری برخورد کردین با مامورا، رد خود کردین، نمیدونم توهین به رهبری کردین و به آقای رئیس جمهور کردین و اینم فیلمتونه. ما ازتون فیلم گرفتیم، ما میخوایم دوباره براتون دادگاه تشکیل بدیم، یه پرونده دیگه براتون باز کنیم. اون آقایونی که و اون خانمی که اومده بودن از سپاه سارالله اومده بودن، همه اونا براش پرونده درست کردن. آتنام که اون روز ما برده بودن اجرای احکام، آتنام اونجا شکایت کرده بود. ما که یک شنبه رفتیم ملاقات حضوری داشتیم، آتنا گفت آقای دادیار که اومده زندان، من به فشار آوردن که چه رسیدگی نمی کنم به شکایت من. این آقایون و این خانمی که اومده بودن منزل ما به ما حکم نشون ندادن، به زیر اومدن وارد منزل شدن، من از تو رخت خوابم در آوردن، حتی نذاشتن که من حجاب سرم کنم.
بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران و فعالان مدنی در ایران در حالی ادامه دارد که هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منشوری 120 ماده‌ای تحت عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد که در آن آزادی بیان و عقیده از جمله حقوق هر شهروند ایرانی عنوان شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
آقای روحانی، چه حقوق شهروندی؟ اون کسی که نباید تو زندان باشه تو زندانه، اون کسی که باید تو زندان باشه امثال این دوتا سعیدا، سعید توسی و سعید مرتضوی، راست را سینه‌شون رو دادن جلو و این کارا رو کردن. من نمیدونم والا چی میگین شما حقوق شهروندی.
و اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی که در پی عدم تمدید مرخصی درمانیش روز دوشنبه به زندان اوین بازگشت، از همان روز اعلام اعتصاب قضا و دارو کرد. علی شریعتی، فعال مدنی، هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. امیر امیرقلی، فعال مدنی زندانی، هم از 26 آبان ماه در اعتصاب قضا است. او میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع دست به اعتصاب قضا زده است. سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که از 17 آذر ماه در اعتراض به شرایطش در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب قضا کرده. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، هم که به 3 سال زندان محکوم شده، از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا است. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده و بازداشت خود را گروگانگیری نامیده و خواستار آزادی فوری خود شده. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. و آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، وضعیتش وخیم گزارش می شود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.